بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اون آیه مبارکه از کنم خدمتون که سوره توبه هست، انما الصدقات للفقراء والغارمین. اونجا هم وفی الغارمین، آدم بدهکار پول دستش نمیدن، میرن ارز کنم به طلبکارش میدهن تا این را ابرا کند. وفی سبیل الله وابن السبیل. بنابراین چهار مورد کلمه لامه، چهار مورد کلمه فیه. اونجا که لام است به معنای تملیکه، اونجا که فیه به معنای مصرف. شاهد ما این است که اسلام به قدری علاقه دارد که حتی یک هشتم زکات را می شود انسان در راه آزاد کردن بردگان، بلکه به یک معنا می شود همه زکات را، چون لازم نیست پخش کردن همه زکات را در آزاد کردن بردگان. سابقا عرض کردم که اسلام بردگی را تأسیس نکرده، اما برای آزاده بردگان راههایی گفته. این راههای سابقا من شماره کرده بودم 17 تا بود. حالا در اینجا مقدار میاریم، بقیه را خود آقایان تتبع کنید. مرحله اولین است که اگر انسان عمودین خود را مالک بشود، پدرش را بخرد، مادرش را بخرد، فورا آزاد می شود. عبارت اینه: فإذا ملکو اتقو، فإذا ملکو اتقو. یک لحظه که مالک شدن طرف، فورا پدر مادرش آزاد می شود. البته حالا این یه لحظه حقیقیه یا یک لحظه تقدیری؟ آقایان در بید خونده ان، نمیدونم خونده اید یا نه، آیا این مالکیت یک لحظه حقیقیه یا تقدیری و فرضیه؟ از نظر من چه مانعی دارد که یک لحظه حقیقتا مالک بشون؟ اثرش این است که همشون آزاد بشون. ولی بسیاری از علما میگن نه، تقدیریه، چون مالکیت پدر مادر معقول نیست. ولی ذا فعیزا ملکو، یعنی ملکو تقدیرن، نه ملکو حقیقتن. جای دوم که آزاد میشود اگر عبدی باشد مشترک بین دو نفر، ولی یه نفر سهم خودش را آزاد کند، ناچار است که مال بنده را هم بخرد آزاد کنه. حکم اسلام اینه اگر عبدی مشترک شد و طرف سهم خودش را آزاد کرد، باید سهم مرا بخرد، اون هم آزاد کنه. سوم، خدای نکرده اگر نکل به عبده، زخمی کند ارکرم چهره برده را، خود به خود آزاد میشه. تنکیل اینه. اما مورد چهارم که خود به خود آزاد می شود، لو امیل عبدو او اقعده اتل علی، اگر خدای نکرده برده نابینا بشود یا زمین گیر بشود، خود به خود آزاد می شود، دیگه نمی تواند مولا را خدمت کند. چهارم، پنجم مورد، اذا اسلم العبد و خرج الى دار الاسلام، اگر عبدی باشد که عرض کنم مولایش کافره، اما خود عبدم کافر بود، همین که اسلم آزاد می شود. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. موارد دیگر هست که دیگه ما عرض می کنیم، آقایان متتبع باشید. 17 مورد من سابقا شمردم قدیم الایام که در اسلام طرق برای آزاده بردگان هست. بقیه آیات دیگه آقایان روشن است. عرض کردم خدمتتون که فقط آخرین آیه را معنا کنم، آخرین جمله آیه، ان الله علیم حکیم. علیم حکیمان عرض کردم خدمت که اولا این تشریعش از روی علم و از روی حکمت. اگر گفته است که زکات در 8 مورد مصرف کنید، این از روی علم و حکمت. بحث ما در این موضوع تمام شد و به آخر رسید. حالا میگویم بحث جدیدمون احکام و نکاح. دیگه هرچه معاملات بود ما خوندیم، چه معاملات محرمه چه معاملات محلله، حتی بعضی هم جز این معاملات نبود، اون را خوندیم و تمام کردیم. الان وارد شدیم روی احکام نکاح. البته نکاح هست و طلاق هست و ایلا هست و زهار هست و اینها پشت سر هم در قرآن هست، ما هم بیاریم احکام نکاح. البته آقایان دقت کنید، هر بحثی که ما میرسیم یک مقدمه ای عرض کنم برای اون بحث داریم. این مقدمه ما اینه، در تمام بحث ها اگر ملاحظه کنید یک مقدمه اخلاقی اجتماعی سیاسی داریم. اون این است که خلاق متعال در انسان غریزه شهوت را نهاده. هر کودکی که از کنم کودکی باشد، مرد یا زن، دختر یا پسر، هنگامی که به حد بلوغ میرسن یک نوع میلی به هم دیگر دارن. جوان پسر میل دارد به دختر، دختر هم میل دارد به جوان پسر. این یک امر قریحی و قریزی است. چرا خلاق متعال این را در بدن انسان نهاده؟ اگر این را ننهاده بود نسل انسان قطع می شود. برای اینکه نسل انسان در روی زمین باشد یک نوع تمایلی بین دختر و پسر نهاده که اینها همدیگر را بخواهند، هم دختر و هم پسر. این به خاطر این است که در روی زمین این مسئله بماند. بنابراین میل دختر به پسر و میل پسر به دختر یک امر طبیعی است. اسلام یک در را که می بندد اما در دیگر را می گشاید. آیه زمان کدام در را بست؟ زنا را بست اما زواج را باز کرد. خدا گر ببندد ز حکمت دری، گشاید ز رحمت در دیگری. اگر زنا را تحریم کرده اما زواج را تشویق کرده. هم در روایات داریم هم در قرآن. اما قرآن را بعداً میخونیم، روایات را بیارید در این صفحه. روی صدوق فی الفقیه عن ابی جعفر قال قال رسول الله ما بنی بناء فی الاسلام احب ما بنی بناء فی الاسلام احب الی الله عز و جل من التزویج. هیچ بنایی، سازمانی، تشکیلاتی برای خدا محبوب از تزویج نیست. در حدیث دیگر می فرماید عن کلیب ابن معاویه الاسدی. من در باره کلیب ابن معاویه الاسدی داستانی بگم. مردی از امام صادق سؤال کرد آیا می شود انسان به کسی علاقمند باشد اما او را ندیده باشد؟ گفت منم. عرض کرد یبن رسول الله، می شود انسان به کسی علاقمند باشد اما او را ندیده باشد؟ گفت اتفاقا منم. به این آقای کلیب معاویه ابن کلیب اسدی ارادت دارم، دوست دارم، ولی او را ندیدم. اما معلوم می شود افعالش را دیده، اقوالش را دیده، سناعش را از این آن شنیده و رضا علاقه من شده. بنابراین معاویه ابن عمار کلیب این صفت را داشته که رسول خدا او را دوست می داشت در حالی که او را مشاهده نکرده بود. روی کلیبی عن کلیب ابن معاویه الاسدی، من اشتباه گفتم، کلیب ابن معاویه عن ابی عبدالله قال قال رسول الله من تزوج فقد احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الاخر او الباقی. ان رول کلینی ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله قال قال امیر المؤمنین تزوجوا فان رسول الله قال من احب ان یتبع سنتی فان من سنتی التزویج. البته من سه روایت نقل کردم. آقایان اگر وسائل را جلد 14 چاپ تهران اگر ملاحظه کنید بابی دارد، روایات فراوانی در اینجا دارد که پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت ما را به تزویج دعوت میکنند. در اینجا من یه چیزی میگم، آقایان دقت کنید، ممکن است در سخنرانی هاتون مفید باشه. متاسفانه نظام درسی در ایران، بلکه در جهان، نظام درسی در جهان و در ایران به گونه است که جوان 18 سالگی دیپلم میگیرد، بعدا اگر وارد بشود دانشگاه و بخواد تخصص بگیرد 30 سالشه، چون عرض کردم خدمت که باید لیسانس بشود، بعدا فوق لیسانس بشود، بعدا دکترا بگیرد، بعدا تخصص، خیلی زرنگ باشد 30 ساله است. اتفاقا در این مقطع نمیتونه زن بگیره چون درآمد نداره و بدترین موقع از نظر غرایز شهوت همین بین 18 و 30 و لذا حفظ جوان در این دوران کار مشکلی. اگر جوانی باشد که اصلا دنبال عرض کنن درس بالا نرود، نخواد وارد دانشگاه بشود، او ممکنه. اما کسانی که میخوان دوران دانشگاهی را ببینند و تخصص ببینند بعدن بازار کار، اینها بدترین دوران را در حال عزبی میگذرانند و حفظ انسان در این دوران مشکله، مگر یوسف زمان باشد یا از نظر ایمان در درجه بالا. و لذا این بدبختی الان جامعه انسانی را گرفته، اختصاصا به ایران ندارد، در همه جا هست. در اسنا هم جوان نمیتوند زن بگیرد چون جوان غالبا درآمد نداره. سابقا زندگی، شما خاطرتون هست یا نه، سابقا زندگی مشترک بود. پدر مادر چند تا اتاقم در خانه های خود می ساختن، بچه ها با پدر مادر زندگی می کرد. قهرن جوان اگر از خانم عروس می گرفت، زن می گرفت، چندان هزینه داداش، هزینه مشترک بود. من خودم میگم در تبریز با خانه های بزرگ 1000 متری، خیلی بیشتر از متر نبود. اون وقت عرض کنم چیز دیگر میگفتن، من میگفتن چند من، چند تا اتاق در قد هم میساختن، این مال پسر بزرگ، اون مال پسر وسط، اون مال پسر آخر. سه پسر با زنانشون پدر مادر اجا زندگی میکردن، زندگی مشترک با درآمد کم، زندگی آبر و من. اما الان این رسانه های ما کاری کرده که هر دختر و پسر روحیه استقلال طلبی دارن. نه، حتما ما یک واحد آپارتمانی مستقل میخواهیم، یک خانه مستقل. البته این هم برای همه ممکن نیست. ولذا جوان در این دوران تحصیلی در از نظر ایمان در خطر واقع شده. این مقدمه ما. برگردیم عرض کنم خدمت که نبخونیم صفحه اول 145، سه سطر آخر بخونیم و مما یعصف له، 4 سطر آخر همان صفحه اول و مما یعصف له ان النظام الدراسی صار سببا لتأخر النکاح فی الناشئه حیث انه یتخرج من الدراسة الثانویه و له من العمر 18 سنه او اکثر فلو تمکن من دخول جامعه دانشگاه فی السنه التالیه الى ان یتخطى المدارس الدراسیه هناك قد بلغ من العمر 30 سنه فقضا زهرة شبابه وهذا أعزب. ومن المعلوم أن صيانة النفس في تلك المدة التي تبلغ قوة الباه باطن إصباه أذكرم أن غريدة جنسية أقصى مراهلها. صيانة النفس أمر شاق لا يقوم به إلا القليل من الشباب. فعلى الدول الإسلامية أن يرتب الأمور على نحو يتمكن الشباب من الجمع بين الدراسة والزواج في فترة الدراسة. إذا علمت هذا فلندخل في دراسة ما ورد من الآيات في مولد النكاح. آية أول: وأنكحوا الأيام والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. آجر معنا میکنیم و انکهو. انکهو یعنی چه؟ زوجو. زوجو تزویج کنیم. عرض کنم خدمتون که نه برای خودتون ها، نه اعمه. و انکهو یه موقع داریم نکهه، یه موقع انکهو. اینها را به زنی بدهید، مردها را عرض کنم تزویج، اینها را مزوج کنید. و انکهو الایاما. ایاما جمع ایمه. ایم به که میگن؟ ایم به کسی میگن که زنی که شوهر نداشته باشه، اونم گر ایم. بعضی میگن ایم باید بکر باشد. نه، ایم من لا زوجده ولو بکرم نیست. اما الان ایاما نه تنها زن را شامله، حتی پسر را هم شامله، پسری که زن ندارد. و انکه الایاما یعنی برای ایام ها زوج انتخاب کنید. اگر زن است شوهر، اگر مرد است جوان است دختر. و انکه الایاما. ایاما جمع ایم. سابقا می گفتن ایم دختری است که فاقد شوهره، حتی می گفتن بک. ولی الان در اصطلاح آقایان ایم به من لا زوجده سواء اکان دختر او کان پسر. و انکه الایاما منکم و صالحین. ایم معلوم می شود حر را می گیرد، حر آزاد، می خواد پسر باشد، می خواد دختر. بعدن آقا در جامعه اون روز بخشی از جامعه را عبید و اما تشکیل می داد. اونم می گه وصالحین من عبادکم و امائکم. نه تنها باید ایم های آزاد را از کنم زندار و شوهردار کنید، نه تنها آزاد ها را زندار و شوهردار کنید، حتی کنیز ها و برده ها را هم از کنم اگر پسر است زندارش کنید، اگر دختر است شوهردار کنید. و صالحین من عبادکم و امائکم. این صالحین کیه؟ صالحین چند تا درش احتماله. در این صالحین چند تا احتماله. عرض کنم خدمتون که یک احتمال این است که و صالحین من عبادکم و امائکم ای ما تملکون من العبید و الاماء. صالحین التزویج، یعنی در واقع به حد ازدواج رسیده باشد. و الا دختر 8 ساله، پسر 12 ساله، نه. الصالحین للتزویج یعنی قدرت ازدواج را داشته باشد. بعضی میگن نه، از صالحین کسانی که بتواند مهریه و نفقه را بدهد. حالا شما هر کدام را انتخاب بکنه مانع ندارد. من فکر میکنم جامعه بگیره، مسئولیت داشته باشد، بتواند واقعا اداره کند زندگی را. پس آیه را از اول بخونیم. و انکه الایاما. ایمها را به نکاح بدهید. اگر پسر است شوهردار زندارش کنید، اگر دختر از شوهر دار کنید، اگم منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، هر دو را در نظر گرفت. بعد می فرماید این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. بعضی هم میگن آقا چطور ما شوهر کنم زن بگیریم و حال اینکه آهی در بساط نداریم؟ به قول بعضی ها میگن در هفت آسمان چند ستاره ما نداریم. میگن شما به خدا بدبینی. این یکون و فقرا، اگر این اماد عبید بلکه اگه مغ نمی کنه، این یکون و این جمع فقرا یغنه هم الله من فضله، این جمع شرطیه است، یغنه هم الله جزائه و مجرومه، یغنه هم الله من فضله. خب این مسئله را ما میتونیم تجزیه و تحلیل کنیم. از کنم خیال نکنیم که این مسئله غیبیه. نه، غیبی نیست، اتفاقا طبیعیه. بعضی خیال میکنن که این غیبیه، خدا میخواد از غیب خبر میدهد که من یغنه هم الله من فضله. ولی من فکر میکنم طبیعی اون خودمه. تا جوان زن نگرفته دنبال کار نمیره، مسئولیت نداره. چیزی هم تیرش بیاد در سیگار و چای و از کنم این ور و ور خرج میکنه. اما وقتی زن گرفت، مسئولیت دوشش آمد، شب روز نمیشناسد، دنبال کار میدود، زندگی را تأمین میکنه. این جنبه طبیعی. اصولا مادامی که انسان زیر مسئولیت نرفته، دنبال کار و دنبال اندوخته نمیره. اما هنگامی که زیر مسئولیت رفت، شب زن منتظر نانه نمک گوشت از کنم بارداره، این هر کنم صبح برمیشد، هیچ که نمیشناسد، دنبال کار میره. این یکون و فقرا یغنه هم الله من فضله. بنابراین ما نباید بدبین باشیم، بگیم نه، اول من باید خانه داشته باشم، ماشین داشته باشم، عرض کنم خدمت خانه مفروش داشته باشم، بعدن سراغ زن بروم. اگر این باشد، هیچ وقت انسان زن نمیگیره. حالا من یه داستان کوچکی نقل کنم براتون. ما که زن گرفتیم، خب 24 سال من بود، خب خانواده منم از خانواده های محترم مجتهدی های تبریزه. آمدیم کجا؟ قم. کدوم محل؟ عرض کنم خدمتون که اون طرف مبارک آباد رهبر. یک دونه اتاق اجاره کردیم 8 تومان، شهریه منم 45 تومانه. یه خانه اجاره کردیم 1 تومان. خب آشپزی چطور؟ یه دنه از کنم گرد سوزی داشتیم، شب برم مطالعه، درس امامم در آن از کنم روشنه من می نوشتم. یه سپاریه بلند داشتیم، روی گرد سوز می داشتیم، هم مطالعه می کردیم، هم قضا ما را می پختیم، به همین نحو زندگی کردیم. ولی همین سبب شد که منی که تنبل بودم جایی نروم، دیگه ناچار شدم محرم بروم، ماه رمضان بروم، تلاش کنم شب روز تا زندگی را فراهم کنم. بنابراین آقایان اگر دارای فرزندید، فوراً اینها را مزدوج کنید. تقوای اینها، پاکی اینها در ازدواجه. و الا اگر صبر کنید، خدای نکرده آلوده می شود. این یه داستان. یه داستان کلامی هم براتون میگم، انشاءالله این کلامی برای آقای نجف وادی لذت بخش. من در دمشق بودم، در یکی از سفرهایم با یکی از سنی های دمشق آشنا شدم، رفیق شدم، دیدم آدم خوبیه. میگفت دلیل بر ایمان ابو طالب چیه؟ من برای چیزهای گفتم. در سفری که کردم برای عرض کنم خدمتون که دمشق برای زیارت از زینب و قبور اهل بیت، من دعوت کرد برای نهار. دیدم عجب، آقای آلبانی را هم دعوت کرده، بزرگترین حدیث شناس اهل سنت که همه اهل سنت قبول دارن، این اعظم محدث فی الاسلام. خب ما هم که خب نمیخواستیم خدشه در عواطف کنیم، نهار خوردم و با هم نشستم صحبت میکردیم، من دیدم این از بردن اسم مرحوم اسد عبدالحسین مؤلف از کنم از مراجعات از کنم خدمت خودداری میکنه، نمیگد عبدالحسین دماغ زر شیخنا. خب معلوم میشود که عبد فقط مال خداست، عبدالله غیر خدا را عبدالله گفتن شرکه. تم شیخ العزیز انه سبحانه تبارک و تعالی جعل لک عبدا فی ایایه و انکه الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم فلکم عبد و لکم امه فلیس لرسول الله و لیس للحسین عبد. خیلی جا خوب فوق العاده جا خوب. دیگه هر چی خواست عرض کنم دست پا بذارد اصلاح کند. خب ما هم میخندیدیم بودیم چه میخواد بگه به بنابراین مانع ندارد بگیم عبدالحسین، مانع ندارد بگیم عبدالرسول، مانع ندارد بگیم عبدالحسن. این عبودیت غیر از عبودیت خداست. آقای شاهرودی عبودیت خدا چیه؟ خنده تحویل دادی. عبودیت خدا چیه؟ تکوینیه، تکوینی. اگر ما بنده خدا هستیم تکوینن ما را آفریده، اما عبودیت ما نسبت به حسین و رسول تشریفاتیه، احترامیه. فلا یقاس هازا به هازا این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. اون عبودیت تکوینیه، منشأش آفرینشیه، اما این عبودیت عبودیت تشریعی و تشریفاتی و قوانینی. حالا رد بشم از این از کنم و انکه الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله و الله واسع نعمتا عبیمان بالمصالح و المفاسد. آخر آیه را ببینید، نمیگه والله غفور رحیم، والله واسع نعمتا و احسانا. خیال نکنید که اگر زن گرفتید میمانید، نه، واسع از کنم نعمتا حکیمان قانونا. بنابراین این آیه را خوندیم. حالا فردا ببینیم از کنم خدمت که آیات بعدی ما انشاءالله چیست. لطف بفرمایید. آقایان سوال میکنن که درس تا کیه؟ درس ما این هفته هست تا چهارشنبه، هفته دیگر هم تا چهارشنبه درس هست، هفته دیگر بعدن درس هست که میشه بعد چهارشنبه بعدی که چهارم عیده شروع میکنیم. بالاخره در وسط شش روز ما تأکیدی داریم. این هفته که هست، هفته آینده هم به امر و اذن خدا هست، یک هفته تأکید می شود بعدم شروع می کنیم به اذن الله سبحانه و تبارک و تعالی.